تصور کنید تو خاورمیانه باستان زندگی میکنید. هزاران سال قبل از اینکه مثلا چیزی به اسم دادگاه بین المللی یا پلیس اینترپل وجود داشته باشه.
حتی یه سیستم حقوقی مکتوب و درست حسابی.
دقیقاً. حالا شما میخواید با یه قبیله دیگه یا یه پادشاه همسایه قرارداد صلح ببندید. خب هیچ نیروی قهریه‌ای نیست که اگه طرف مقابل زد زیر قولش اونو مجازات کنه. پس چطور میتونید اعتماد کنید؟
سوال خیلی خوبیه. راستش تو اون روزگار راهکار انسانها برای این جور تضمین‌ها یه چیزی شبیه فیلم‌های ترسناک بود.
واقعاً وحشتناک بود. یعنی اونا حیوانات بزرگی مثل گاو و گوسفند رو می‌آوردن، از وسط به دو نیم می‌کردن و این قطعات خونالود رو تو دو ردیف روی زمین می‌چیدن.
بله، و بعد طرفین قرارداد باید از وسط این راهروی خونین و پر از اماء و احشاء عبور می‌کردن.
پیام این کار خیلی واضح و البته تاریک بود. یعنی اگه من این پیمان رو بشکنم، بگذار سرنوشت من و خانواده‌ام دقیقاً شبیه همین حیوانات تکه تکه شده باشه.
عجب تصویر خشنیه، ولی دقیقاً به خاطر همین پس زمینه واقع‌گرایانه است که این متون باستانی بعد از هزاران سال هنوز انقدر قدرت تکان دهنده ای دارن.
درسته.
وقتی ما این نمادها رو درک می‌کنیم، تازه می‌فهمیم مفاهیمی مثل عهد و پیمان چقدر برای بقای انسان حیاتی بودن. این فقط یه رسم عجیب تاریخی نیست، نشون دهنده نیاز عمیق انسان به امنیت توی دنیای بیرحمه.
و این ما را مستقیم میرسونه به موضوع کاوش عمیق امروزمون. برای شما شنونده‌ای که میدونم همیشه دنبال لایه‌های زیرین تاریخ و روانشناسی هستید، امروز قراره بریم سراغ یادداشت‌های دکتر کنت متیوز.
به طور خاص تحلیل‌های ایشون روی فصل‌های 14 و 15 کتاب پیدایش.
بله بله. ما می‌خوایم ببینیم چطور مواجهه با دو تا پادشاه کاملاً متفاوت و در نهایت یه مراسم خونین که با یه خواب عمیق و غیر منتظره تموم میشه، درک بشر از ایمان رو برای همیشه تغییر داد.
داستانی که امروز داریم فقط درباره تاریخ نیست، درباره اینه که چطور یه خواب عمیق مسیر تاریخ رو عوض کرد.
خب بیایید اول صحنه رو تجسم کنیم. ابراهیم اینجای داستان اون پیرمرد آرومی نیست که زیر خیمه نشسته باشه. اون تازه از یه جنگ ژئوپلیتیک تمام عیار برگشته.
درسته. برادرزادش لوط اسیر یه ائتلاف نظامی از پادشاه‌های شرقی شده بود.
و ابراهیم با نیروهای خودش اونا رو تعقیب میکنه، شکستشون میده و حالا با کلی غنایم و در اوج قدرت نظامی داره برمیگرده خونه. تو همین مسیر با دوتا پادشاه روبرو میشه.
که این تقابل به نظرم یکی از شاهکارهای روایی تو متون باستانیه. پادشاه اول پادشاه شهر سدومه.
همون شهری که نماد فساد و قدرت طلبی مادیه، درسته؟
دقیقاً. اون با یه پیشنهاد کاملاً معامله گرایانه میاد جلو. بیگه آدم رو به من برگردون ولی تمام ثروت و غنایم جنگی رو برای خودت بردار.
در نگاه اول که خیلی پیشنهاد برد بردی به نظر میاد، یعنی ابراهیم میتونست با این ثروت ارتشش رو قوی تر کنه و بشه ابر قدرت منطقه.
ولی ابراهیم اینو قبول نمیکنه.
آها، خب بیایید اینو باز کنیم. من قبلا خونده بودم که این مثل رد کردن یه اسپانسر مالیه تو دنیای امروزه. ولی با این شرایط جنگی به نظرم این تشبیه یکم سطحی میاد.
موافقم.
این بیشتر شبیه اینه که یه گروه شبه نظامی نوپا بیاد از یه دولت فاسد ولی به شدت ثروتمند کمک بلاعوض بگیره. اگه ابراهیم قبول میکرد عملاً میشد رعیت اون پادشاه.
دقیقاً، استقلالش رو میفروخت.
واسه همین با قاطعیت رد میکنه و میگه حتی یه بند کفشم ازت نمیگیرم تا فردا نگی من ابراهیم رو ثروتمند کردم. او میخواد تمام امنیتش فقط به وعده خدا گره بخوره.
شما دستو گذاشتید روی نقطه خیلی حساس. ابراهیم داره یه خط قرمز الهیاتی میکشه، ولی بلافاصله بعد از این تصمیم شخصیت دوم وارد میشه.
ملکی صدق مرموز.
بله، پادشاه شهر سالم که باستانشناس ها میگن همون اورشلیم باستانیه. تفاوتش اینه که اون فقط یه حاکم سیاسی نیست. متن صراحتا میگه اون کاهن خداوند متعال یا همون الیانه.
ببینید اینجا برای من یه تناقض جدی پیش میاد. ابراهیم تو تاریخ به عنوان پیشگام یکتاپرستی شناخته میشه، درسته؟
کاملا درسته.
خب چطور ممکنه تو بین قبائل کنانی که کلن بت‌پرست بودن یهو یه پادشاهی پیدا بشه که اونم دقیقاً خدای یگانه رو میپرسته. یعنی خدایان متفاوتی داشتن با اسمهای مشابه؟
این یکی از جذاب‌ترین معماهای کتاب پیدایشه. دکتر متیوس میگه تو فرهنگ کنانی کلمه الالیون میتونست یه عنوان عمومی برای خدای ارشد باشه.
آها، یعنی لزوماً همون خدای ابراهیم نبوده تو ذهن بقیه.
دقیقاً. ولی وقتی ملکیصدق میگه خالق آسمان و زمین، مرزش رو با اون چنگانه پرستی مشخص میکنه و واکنش ابراهیم اینجا بی‌نظیره. اون اسم خاص خدای خودش یعنی یهوه رو به ال علیون اضافه میکنه.
یعنی میگه این خدایی که تو میشناسی همون خدای منه.
بله، و بعد کاری میکنه که تو اون ساختار قدرت بی سابقه است. یه دهم از تمام غنایمش رو میده به این پادشاه غریبه.
همون پرداخت عشریه، یعنی ابراهیم با اون همه قدرت جلوی ملکیصدق سر خم میکنه. خب سوالی که برای شنوندهای ما پیش میاد اینه که چرا این برخورد چند دقیقه‌ای باید برای ما مهم باشه؟
واسه درک این باید یه پرش بزنیم به قرن اول میلادی. نویسنده یه رساله عبرانیان تو عهد جدید این برخورد رو زیر ذره‌بین میبره تا یه بحران فکری رو حل کنه.
چه بحرانی؟
مخاطباش مسیحیانی بودن که تحت فشار و شکنجه بودن و میخواستن برگردن به همون سیستم امن و آشنای معبد یهود. نویسنده برای اینکه نشون بده مسیر جدید برتره، از ملکیصدق به عنوان یه تایپ یا پیشنمایش استفاده میکنه.
خب اجازه بدین مفهوم تایپ و آنتی تایپ رو واسه شنونده ها ملموس تر کنیم. به زبون ساده این مثل تفاوت نسخه بتایی نرم افزار و نسخه نهاییشه.
تشبیه خیلی خوبیه.
نسخه بتا یعنی همون تایپ کار میکنه ولی پر از باگ و محدودیته. اما نسخه نهایی یا آنتی تایپ کامل و بی‌نقصه. پس ملکیصدق همون نسخه بتاست که نشون میده ارتباط با خدا تو نسخه نهایی قراره چطور باشه.
دقیقاً همینه. و برای اینکه بفهمیم چرا اون سیستم قبلی باگ داشت، باید به محدودیت‌هاش نگاه کنیم. تو قانون موسی، کاهن‌ها حتما باید از قبیله لاوی می بودن.
خب مشکل این چی بود؟
دو تا مشکل اساسی. اول اینکه کاهن‌ها فانی بودن، می‌مردن و یکی دیگه باید جاشون رو می‌گرفت. ثباتی در کار نبود.
درسته. مشکل دوم چی بود؟
ناکارآمدی قربانی‌ها. اونا هر روز و هر سال مخصوصا تو روز بزرگ کفاره باید حیوانات رو قربانی میکردن. تکرار بیوقفه این کار نشون میده که این روش هرگز مشکل گناه رو ریشه‌ای حل نمیکرده.
یعنی فقط یه مسکن موقت بوده و تازه تو اون سیستم یه تفکیک قوای سفت و سخت هم داشتن. پادشاه‌ها باید از قبیله یهودا میبودن، کاهن‌ها از لاوی.
دقیقاً.
هیچ کس نمیتونست همزمان هم پادشاه باشه هم کاهن. اگه کسی این کارو میکرد مجازات میشد. اما ملکیصدق انگار تمام این قوانین رو زیر پا گذاشته.
بله، اون هر دو مقام رو توی یه شخص واحد داره. نویسنده عبرانیان اینو از نظر ریشه شناسی هم بررسی میکنه. ملکیصدق یعنی پادشاه عدالت. پادشاه سالیم هم که هم ریشه با شالوم میشه پادشاه صلح.
پادشاه عدالت و صلح.
بله. و جالبتر از همه نحوه ورودشه. تو دنیایی که شجره نامه همه چیز بود، اون بدون ذکر نام پدر و مادر یا زمان تولد و مرگ وارد داستان میشه.
این سکوت متن واقعا معنا داره. انگار عمدن اونو از زمان خارج کردن. اما اینجا یه بحث داغ بین محقق هاست. آیا ملکیصدق واقعا یه موجود ماورا طبیعی بوده؟
منظورتون تجلی مسیح پیش از تجسمه؟
بله، یا اینکه صرفاً یه انسان معمولی بوده که زندگی نامش اینطوری نوشته شده تا نماد باشه.
خب هر دو نظریه طرفدارای خودش رو داره. متیوز میگه حضور ماورا طبیعی خدا تو عهد عتیق سابقه داشته. ولی نکته طلاییش اینه که
فرقی نمیکنه کدومو قبول کنیم.
دقیقاً، هدف متن یکیه. میخواد نشون بده یه مرجعیت ابدی و تغییر ناپذیر وجود داره که حتی ابراهیم هم در برابرش سر تعظیم فرود میاره.
خیلی تأمل برانگیزه. خب ابراهیم این مرجعیت رو پذیرفت ولی اون موقع خودش با یه بحران خیلی زمینی برگیر بود. اون پیر شده بود، کلی ثروت داشت ولی وارثی نداشت.
بله، بحران فناپذیری.
این ما رو میرسونه به فصل 15 پیدایش. ابراهیم تو اوج ناامیدی به خدا میگه میخوام خادمم یعنی الیازر دمشقی رو وارث خودم کنم. چرا الیازر؟
برای جواب این باید بریم سراغ باستانشناسی. الواح نوزی که مال اقوامی به اسم هوریان بود نشون میده تو اون جوامع سیستم تأمین اجتماعی نبود.
یعنی اگه بچه نداشتی کارت تموم بود؟
دقیقاً از گرسنگی میمردی. واسه همین یه قانون داشتن که افراد بدون فرزند میتونستن خادم ارشدشون رو به فرزندی قبول کنن تا تو پیری ازشون مراقبت کنه و بعدش وارثشون بشه.
پس ابراهیم داره از یه راهکار کاملاً فرهنگی و حقوقی استفاده میکنه تا آیندهش رو تضمین کنه.
بله، ولی خدا اینو رد میکنه. خدا اونو میبره بیرون خیمه، ستاره ها رو نشونش میده و میگه وارثت فرزندی از خون خودت خواهد بود و نسلت مثل این ستاره ها بیشمار میشه.
و بعد میرسیم به آیه 6 از فصل 15 که میتونیم بگیم ستون فقرات درک مدرن ما از ایمانه. ابراهیم به خداوند ایمان آورد و خداوند این را برای او به عنوان پارسایی حساب کرد.
کلمه حساب کرد اینجا خیلی کلیدیه.
آره، این یه اصطلاح حسابداریه. بیایید یه تشبیه بانکی بزنیم. فرض کنید شما، یعنی همین شمایی که دارید گوش میدین، میخواید یه وام چند میلیون دلاری بگیرید. نه پولی تو حساب دارید، نه وثیقه‌ای، نه اعتبار مثبتی.
خب تو دنیای واقعی هیچ بانکی بهتون وام نمیده.
دقیقاً. ولی مدیر بانک فقط به خاطر اینکه شما حرفش رو باور کردید و بهش اعتماد کردید، بالاترین امتیاز اعتباری رو میریزه به حسابتون و وام رو میده. این دقیقاً همون کاریه که خدا با ابراهیم کرد.
تشبیه فوق‌العاده‌ایه. هیچ عمل مذهبی در کار نبود، فقط اعتماد.
و اهمیتش وقتی بیشتر میشه که به زمانبندیش دقت کنیم. پولس تو رساله رومیان و غلاطیان دقیقاً دست میذاره روی همین نقطه.
تا اون بحث بزرگ کلیسای اولیه رو حل کنه، درسته؟ بله. بعضیا میگفتن برای مقبول شدن پیش خدا باید حتما ختنه شد و قوانین رو رعایت کرد. ولی پولس میپرسه ابراهیم کی از نظر خدا پارسا شناخته شد؟ صدها سال قبل از قانون موسی.
و حتی قبل از اینکه رسم ختنه تو فصل 7 پایه‌گذاری بشه. این یعنی نجات هیچ وقت محصول عملکرد نبوده.
دقیقاً.
میدونید این درک تمام اون کلیشه‌های ذهنی ما رو میشکنه. خیلی ها فکر میکنن عهد عتیق فقط کتاب خشم و قانون خشکه و فیض تازه با عهد جدید اختراع شده.
در حالی که واقعیت خیلی عمیق‌تره. متیوس ارجاع میده به کتاب مکاشفه. اونجا که میگه مسیح براییه که از بدو آفرینش ذبح شده.
یعنی این سیستم اعتباری بر اساس فیض پلن دوم خدا نبوده؟
به هیچ وجه. این از پیش از آغاز زمان تو ذهن خدا بوده. ابراهیم که کامل نبود. بعدش هم کلی دروغ گفت و اشتباه کرد. ولی اعتبارش لغو نشد چون بر پایه عملکرد بی‌نقصش نبود.
بسیار خوب. پس ایمان ابراهیم ثبت شد. اما وقتی تو دنیای باستانی قرارداد به این بزرگی میبندید که فقط به نگاه کردن به ستاره ها اکتفا نمی کنید، یه امضا و مراسم رسمی نیازه.
همون مراسم بریدن عهد.
دقیقاً. برمیگردیم به همون تصویر خونینی اول برنامه.
برای درک این قسمت باید معاهدات سوزرین و سال رو تو اون دوران بشناسیم. این معاهدات بین یه پادشاه قدرتمند یعنی سوزرین و یا حاکم ضعیف‌تر بسته میشد.
و اون حاکم ضعیف‌تر بود که باید از بین حیوانات نصف شده رد میشد، درسته؟
بله، حاکم ضعیف با این کار میگفت من متعهد میشم وفادار بمونم وگرنه مثل این حیوانات تکه تکه بشم. پادشاه قدرتمند نیازی نداشت از اونجا رد بشه و نفرینی رو بپذیره.
خب حالا تو فصل 15 پیدایش خدا به ابراهیم میگه حیوانات رو بیار و نصف کن. ابراهیم لاشه ها رو میچینه، آفتاب داره غروب میکنه و ابراهیم منتظره تا با عنوان اون حاکم ضعیفتر از بین خون عبور کنه.
ولی یه اتفاق کاملا خلاف رسوم باستانی میفته.
بله، متن میگه ابراهیم رد نمیشه، یه تاریکی ترسناک میاد و ابراهیم به یه خواب عمیق یا همون تار دما فرو میره. همون جنس از خواب که موقع خلقت حوا آدم رو بیهوش کرد.
این نقطه اوج روایته. ابراهیم تو خواب مطلقه و هیچ کاری نمیتونه بکنه. تو این تاریکی اون تو رویاش میبینه که فقط یه تنور دودکنان و یه مشعل افروخته از بین قطعات گوشت رد میشن.
که اینا نمادهای حضور خدا هستن. ولی صبر کنین، این کاملا با اون منطق باستانی در تضاده. شما گفتید پادشاه قدرتمند هرگز عبور نمی‌کنه.
دقیقاً.
پس اینجا خدای خالق کیلان خودش رو در حد یه حاکم زیردست پایین میاره؟ اون به تنهایی از مسیر نفرین رد میشه؟
شگفتی ماجرا همینه. خدا داره یه قرارداد یک طرفه امضا میکنه. با این کار به ابراهیم میگه من تعهداتم رو عملی میکنم. اما مهمتر از اون
که اگه ابراهیم و نسلش این عهد رو شکستن چی میشه؟
میگه اگه بیوفایی کردید من هستم که بهای اون رو میپردازم. من مجازات رو به جان میخرم. ابراهیم اینجا هیچ امضایی نمیده، فقط دریافت کننده این فیضه.
واو، این تصویر واقعا موبرتن آدم سیخ میکنه. یعنی خدا از همون اول میدونست انسان نمیتونه بارن این وفاداری رو به دوش بکشه، واسه همین خودش هم کارفرما شد، هم زامن ما.
و متکلمان میگن این مفهوم قرنها بعد روی صلیب به اوج خودش رسید، جایی که خداوند شخصاً مجازات شکستن عهد رو پرداخت کرد.
فوق‌العاده است. خب برای شما که تا این لحظه با این کاوش عمیق همراه ما بودید، بیایید این قطعات پازل رو کنار هم بذاریم. ما از نبرد ابراهیم شروع کردیم، جایی که استقلالش رو به پادشاه سدوم نفروخت
و به جاش مرجعیت ابدی رو تو ملکیت‌صدق پیدا کرد.
بله، بعد دیدیم چطور حسابداری الهی امتیاز اعتباری پارسایی رو قبل از هر قانونی فقط بر اساس اعتماد به حساب انسان واریز میکنه.
و در نهایت عجیب ترین مراسم امضای قرارداد تاریخ رو دیدیم.
جایی که خدا انسان رو به خواب برد تا خودش به تنهایی از راهروی خون و نفرین عبور کنه.
دقیقاً. این سفر فکری واقعاً تصویر کلیشه‌ای ما از رابطه با خدا رو دگرگون می‌کنه و با توجه به این دوست دارم امروز رو با یه پرسش عمیق برای شما تموم کنم.
بشنویم، تو این زندگی مدرن و پرشتاب امروز شما چقدر از انرژی روانی و زمان خودتون رو صرف اثبات ارزش‌هاتون به دیگران می‌کنید؟ چقدر تو روابط شغلی یا حتی مذهبی دست و پا میزنید تا با عملکردتون تایید بخرید و لیاقت پیدا کنید؟
سوال سختیه.
چه میشد اگه باور میکردید که بزرگترین قرارداد زندگی بشریت نه با تقلا و استرس، بلکه دقیقاً زمانی امضا شد که انسان توی خواب عمیق بود؟ چطور میشد اگه متوجه میشدید که عمیق‌ترین امنیت شما تو تقلا کردن نیست، بلکه تو جسارت اعتماد کردنه، پذیرفتن این که بزرگترین بهای ممکن از پیش برای شما پرداخت شده، تا کاوش بعدی ما به این آرامش پنهان تو اون خواب عمیق فکر کنید؟ خدا نگهدار.